و از اون پذیرایی بکنه. همه چی داره، هم جا داره، هم وسایل داره، هم پذیرایی کننده داره. اینقدر بزرگه اون دو تایی که در قرآن داریم که اصلا پهنای این بهشت انسان ها به اندازه پهنای زمین تا آسمانه، میخواد اون وسعت پهنا و بزرگی بهشت یک نفر رو برسونه، نه اینکه بگه بهشت هر نفر کل زمین آسمانه که بعد بگیم خب پس جهنم جاش کجاست. فقط وسعت و بزرگی جایگاه هر انسان در بهشت اون آیات مشخص میکنه، اما جای جهنم کجاست؟ از روایت برمیاد که جای جهنم در زمینه و جای بهشت در آسمان هاست.
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
بله، تشکر میکنم از جناب رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه. و اما آخرین سوال اجازه بدین که مطرح بکنیم. شنونده محترم پرسیدن قضا و قدر هر کسی از پیش مشخص شده، مثلا خداوند خواسته که من کسی را بکشم و بعد قصاص شوم، آیا این در تقدیری من است؟ اگر بوده است پس چرا خداوند مرا خلق کرده است؟
نخیر، ما خودمون مقدرات خودمون رقم میزنیم. کسی که آدم میکشه با سوء اختیار خودش آدم میکشه. خدا بهش گفته آدم بکش یا خدا بهش گفته آدم نکش؟ خدا گفته آدم نکش، من قتل نفسم فکرنم و قتل الناس جمیعا، گفته من قتل مؤمنم متعمدن فجزاه جهنم خالدم فیها. کسی بخواد آدم بکشه تو جهنم، یه مؤمنو بکشه تو جهنم جاودانه خواهد ماند. که خدا گفته آدم بکش؟ این از اختیار خودش سوء استفاده میکنه، آدم میکشه. کیفر کسی که آدم کشته اینه که قصاصش کنه، آدم اعدامش کنه. این همش با اختیار خودشه. بنابراین اولا ما نگفتیم که قضا و قدر انسان از قبل تعیین شده، نه، علل و عواملی مرتب قضا و قدر تغییر میدن. این عوامل ممکنه عوامل مادی باشه، مثلا این که انسان چاقو برداره بخواد بزنه این نفر بکشه، خب چی گفته که تو به آدم بکش؟ این که انسان ناپرهیزی بکنه و مریض بشه، مسائل بهداشتی مراعات نکنه، کرونا بگیره، این عوامل مادیه که سرنوشت انسان عوض میکنه. اگه مراعات میکرد سالم میمون، مراعات نکرده بیمار شده. این عوامل مادیه. در کنار این عوامل مادی، عوامل معنوی هم هست. گناه باعث میشه که انسان گرفتار بشه، احسان باعث میشه که انسان روزیش زیاد بشه، عمرش زیاد بشه، صله رحم عمر انسان زیاد میکنه. اگه بنا بود امروز بمیره، با یک صله رحم 30 سال بر عمرش اضافه میشه. صدقه بلا رو دفع میکنه، بنا بود امروز تصادف کنه و بمیره، صدقه میده دیگه تصادف نمیکنه و 10 سال دیگه عمرش اضافه میشه. این علل و عوامل معنوی مرتب سرنوشت انسان رو عوض میکنن. ما هستیم که باید بهترین علل و اسباب مادی و معنوی رو با حسن اختیار خودمون به کار بگیریم تا بهترین مقدرات برامون رقم بخوره.
که دارد عوض کر و بلا بسم الله، السلام علیک یا ابا عبدالله. هر که دارد السلام علیک یا ابا عبدالله، نشود دستم از دامن ارباب کوتا. السلام علیک یا ابا عبدالله، تو حریم دوباره دم میگیریم، یا حسین یا حسین میگیم میمیریم، یا حسین یا حسین گفتن و مردن خوشن، یا حسین یا حسین گفتن و مردن خوشن.
تشکر میکنم از حضور شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده در برنامه آینه حقیقت. لحظاتتان زیبا و ایامتان بکام انشالله. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتم.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. عذار نیلی و قد خم و چشم تراوردم، گلاب عشق بهر لاله های پرپراوردم. سجا برخیز ای صد پارتر از گل، تماشا کن که از جسم شهیدانت دلی مجروح تر آوردم. تمام یاسهایت را به شام از کربلا بردم، چو برگشتم برایت یک چمن نیلو فر آوردم. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. فرا رسیدن سال روز اربعین حسینی را بر دلدادگان و عاشقانان حضرت و تمام ارادتمندان به خاندان پیامبر و ویژه به شما همراهان ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. بنده محمد عربی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی با شما عزیزان خواهیم بود و مانچه در بخش نیمروزی تقدیم شما خواهد شد. پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت 1 اخبار و گزارش‌ها را می‌شنویم. به مدت 35 دقیقه پس از خبرها نگاه روز رو خواهی چنید و مدت 10 دقیقه. ویژه برنامه خادم یاران در ساعت 1:45 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و مدت 20 دقیقه. پس از این برنامه زورق را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد که مدتی برنامه هم 20 دقیقه است. مسیر عاشقی را در ساعت 2:30 میتونن همراهی کنن. برنامه صحی بهداشتی زربان امروز در ساعت 2:50 تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 3:15 دوستداران برنامه های قرآنی میتونن در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 4 سرویس خبر این ساعت را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. پس از خبرها سیاست روز را تقدیم شما می‌کنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. دوستداران داستان تمثیلی امروز در ساعت 4:35 میتونن با برنامه خودشان با مدت 15 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4:50 ترنم باران را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 5 روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را می‌شنوید و مدت 35 دقیقه در ساعت 6:35 برنامه تحلیل انعکاس تقدیم شما عزیزان همراه خواهیم کرد. در ساعت 7:15 آینده روشن را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز را می‌شنوید و مدت 10 دقیقه. آخرین برنامه امروز هم که تقدیم شما عزیزان خواهد شد، رازهای زندگی است که مدتی برنامه 10 دقیقه است. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با کابل امروز ساعت 6:15:32 می باشد و ما شما عزیزان نقدها، نظرها و پیشنهاداتون میتونید از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
آغاز مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی با مناسبت اربعین حسینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، بازسازی افغانستان از اولویت‌های کلیدی سازمان شانگهای، شرط شورای فدرال سوئیس برای انتقال دارایی‌ها با بانک مرکزی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرارسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی به مناسبت اربعین حسینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد. همزمان با اربعین شهادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، مراسم عزاداری جمعی از هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور امروز در حضور حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد. با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، مراسم عزاداری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و اصحاب با وفایشان در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از دانشجویان در حال برگزاری است. همزمان با اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، صدها نفر از اطفای کشور افغانستان در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران شرکت کردند. میلیون‌ها زائر از سراسر جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران هم در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد شهر کربلا در جنوب عراق شدند. همزمان با اربعین شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، هزاران نفر از مردم تهران که از صبح امروز حرکت خود را از میدان امام حسین به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در ری آغاز کردند، صحنه‌های باشکوهی از عشق و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشتند. در میان این جمعیت عظیم، حضور باشکوه برادران و خواهران افغانستانی نیز جلوه‌ای خاص و این مراسم معنوی بخشیده است. صدها نفر از برادران و خواهران افغانستانی ساکن در مناطق مختلف ولایت تهران همراه با مردم خداجوی و عزادار حسینی ایران اسلامی در مسیر از پیش تعیین شده پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی حضور یافته و عشق و ارادت خود را با امام حسین علیه السلام ابراز داشتند. و اما از مراسم اربعین حسینی و حضور مهاجرین افغانستانی ساکن ایران در کربلا، همکارم آقای حسینی گزارشی را تهیه و ارسال کرده است که به اتفاق می شنویم.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی، امروز سالگرد 40 شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت است. از شهر نجف، شهر امیر المؤمنین مولا علی علیه السلام با شما صحبت میکنم. از شهر صفا، از شهر دوست داشتن و عشق و شهر مولا علی. مسلمین و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام از اقصا نقاط عراق و سایر کشورها تلاش میکنند که خود را به هر طریقی که شده به کربلای معلا برسانند و همچنان به عتبات عالیات نجف، کاظمین و سامرا اگر میسر باشد جهت عرض ارادت و تسلیت خدمت خاندان نبوت. مسیر نجف به کربلا طوری که گزارش شده ممنوع از جمعیت عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دوستداران آن حضرت و یارانشان است. اینجا هر چه میبینی عشق است و ارادت و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام علیه و علیه السلام. زبان از گفتار این همه عشق و ارادت قاصر است. در مسیر راه موکب‌های بسیاری از عراقی‌ها و مسلمانان و ارادتمندان اهل بیت علیه السلام از کشورهای مختلف مشغول خدمت رسانی به زائران هستند. آنچه در میان موکبداران و خدمتگزاران موکب‌ها دیده می‌شود، خدمت خالصانه فقط برای رضای خدا و به عشق مولا حسین علیه السلام است. جمعیتی که امروز به سوی کربلا روان هستند بسیار زیاد است. از این رو ارادتمندان ابا عبدالله الحسین علیه السلام تلاش میکنند در هر جایی که هستند و در هر مسیری که قرار دارد به سوی کربلای معلا گام بردارد و حتی اگر به خاطر جمعیت زیاد نتوانند خود را به کربلا و به مرجع دوست برسانند در این راه قدم گذاشته باشند. هوای مسیر هم بسیار گرم است، اما گرمای هوا و هر سختی دیگر مانع عزم مردم برای رسیدن به هدفشان نمی شود. پیر و جوان، زن و مرد و کودک و نوجوان قدم در راه هم تا خود را به پیشگاه مولایشان برسانند. امنیت هم در طول مسیر که ما قرار داریم و تا جایی که ما دیدیم برقرار بوده و برقرار است. نیروهای امنیتی عراق در طول مسیر مشغول تأمین امنیت زائرین هستند و خدا رو شکر از این ناحیه هم مشکلی دیده نمی شود. نایب الزیاره همه عزیزان هستم. در صورتی که ارتباطات اجازه بدهد در بخش‌های دیگر هم در خدمت خواهم بود. سید سلطان علی حسینی، 40 حسینی، نجف اشرف.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای حسینی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رئیس جمهور ازبکستان برقراری صلح و بازسازی اجتماعی و اقتصادی افغانستان را اولویت سازمان همکاری شانگهای دانست. نشست رؤسای جمهور کشورهای عضو شانگهای روز جمعه بر ریاست شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در شهر سمرقند آغاز شد و ژانگ مینگ دبیرکل این سازمان و روسلان میرزایف رئیس کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای به صورت رسمی عضویت کامل ایران در این سازمان را اعلام کردند که با تشویق حاضران همراه شد. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در نشست شورای رؤسای جمهور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند گفت مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگری به کمک همسایگان نیاز دارند. ما نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و افغانستان را با مشکلاتش تنها بگذاریم. میرزیایف ادامه داد تشدید سیاست‌های تحریم‌ها و انزوای بیشتر مقامات فعلی افغانستان ناگزیر و افزایش افراط‌گرایی در داخل کشور و تبدیل آن به میدانی برای سازمان‌های تروریستی می‌شود. رئیس جمهور ازبکستان ادامه داد این کشور از توسعه روابط سازنده با کابل برای انجام تعهدات بین‌المللی که قبلاً توسط مقامات موقت افغانستان بر عهده گرفته شده بود، از جمله در زمینه حقوق زنان و کودکان، حمایت می‌کند. میرزیایف همچنین پیشنهاد تأسیس بنیاد ویژه حمایت بشردوستانه افغانستان در شهر مرزی ترمز ازبکستان را ضمن استفاده از زیرساخت‌های حمل و نقل و لوجستیک بین‌المللی ایجاد شده در این شهر ارائه کرد که مبالغ این بنیاد برای رفع بحران اجتماعی در افغانستان، اجرای برنامه‌های آموزشی برای جوانان و پروژه‌های زمینه بهداشتی هزینه خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اظهار اینکه واشنگتن با دنبال به‌رسمیت شناختن طالبان نیست، تصریح کرد تحریم‌ها علیه آنها کاهش نخواهد یافت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری درباره انتقال بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان به صندوقی در بانک تسویه بین‌المللی در سوئیس گفت: یک حسابرس خارجی بر اساس قوانین سوئیس مسئولیت نظارت و تفتیش این صندوق را به عهده خواهد داشت. و افزود: طالبان بخش از این سازوکار مالی نیستند و منابع پرداخت شده با پادمان‌های روشن و ممیزی برای محافظت در برابر انحراف یا سوء استفاده به نفع مردم افغانستان استفاده خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره چگونگی تامین شفافیت هزینه این دارایی‌ها ارائه نکرد. پرایس تصریح کرد تصمیم گیری درباره چگونگی مصرف دارایی های افغانستان بر عهده هیئت مدیره این صندوق خواهد بود که متشکل از متولیان از دولت های آمریکا و سوئیس و همچنین دو نماینده مستقل افغان می باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اعضای افغان صندوق نام نبرد، اما پیش از این منابع اعلام کرده بودند انورالحق حدی، وزیر دارایی دولت کرزی، و شاه محمد مهرابی، عضو سابق شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، اعضای افغان صندوق هستند. و با اشاره به درخواست‌های مکرر طالبان برای رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های افغانستان گفت: بسیار واضح است که طالبان می‌خواهد در فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر با جامعه بین‌المللی مشارکت کند. آنها می‌خواهند بتوانند آزادانه سفر کنند، اما در حالی که طالبان به طور نظامی نیمی از مردم کشور را از حقوق اساسی خود محروم کرده است، تحریم کاهش نخواهد یافت. شورای فدرال سوئیس با اظهار اینکه هدف آنها انتقال دارایی‌های توقف شده افغانستان به بانک مرکزی این کشور است، برای انجام این انتقال شرط گذاشت. شورای فدرال سوئیس در توضیح درباره کارکرد صندوق ایجاد شده در بانک تسویه بین‌المللی که قرار است 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به آن منتقل شود، اظهار داشت این وجوه برای ارتقای ثبات اقتصاد کلان در افغانستان به عنوان مثال پرداخت بدهی این کشور به سازمان‌های بین‌المللی یا واردات برق استفاده می‌شود. بیانیه در ادامه می‌افزاید: در دراز مدت هدف این صندوق انتقال وجوه استفاده نشده به بانک مرکزی افغانستان است، اما این انتقال در صورتی رخ خواهد داد که بانک مرکزی افغانستان بتواند به طور معتبر و قابل راستی‌آزمایی نشان دهد که مستقل از نفوذ سیاسی است و بتواند اطمینان حاصل کند که کنترل‌های مناسبی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کرده است و نیازسنجی‌های خارجی و سازوکارهای نظارتی مناسبی را ایجاد کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان با تاکید بر استقلال خود به عنوان یک نهاد مالی تصریح می‌کند این بانک بر مبنای قوانین و مقررات نافذه و معیارهای پذیرفته شده جهانی فعالیت‌های خیش را به پیش می‌برد و با تعهدات جهانی خود به ویژه در عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های جنایتکار پایبند است. روسیه انتقال دارایی‌های افغانستان به بانک سوئیس را مغایر با حقوق بین‌الملل خواند. سفارت روسیه در واشنگتن از آمریکا خواسته است که دارایی‌های افغانستان به این کشور بازگردانده شود و آمریکا از عملکردهای استعماری دست بردارد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتقال دارایی‌های افغانستان به بانک سوئیس در مغایرت با حقوق بین الملل و مال مردم این کشور بوده و خزینه آن را افغانستان دارد و روسیه این اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرده است. حکومت موقت طالبان با تصمیم آمریکا در خصوص انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به بانک سوئیس و صلاحیت هزینه آن از سوی یک کمیته 4 نفری را به شدت رد نموده، خواهان بازگردانیدن تمام دارایی‌های افغانستان به این کشور هستند. دکتر عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصادی حکومت موقت طالبان، میگوید که انتقال این دارایی به بانک سوئیس در مغایرت با حقوق مردم افغانستان و حقوق بین الملل قرار داشته باید به بانک مرکزی افغانستان سپرده شود.
این پول ها حق مردم افغانستان است و باید به بانک مرکزی افغانستان سپرده شود تا در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان به مصرف برسه و همچنین پشتوانه پولی افغانستان باشد تا ارزش پول افغانستان ثابت نگه داشته شود. بنابراین آمریکا حق نداره که شرط بکنه که این پول در کجا به مصرف برسه و چرا به بانک سوئیس منتقل شود. این از نظر حقوق بین الملل کاملا مردود است و در مغایرت با ارزش های بین المللی قرار دارد.
نظری میگوید که کس به شمول دولت ها حق ندارند که برای مردم افغانستان تعیین تکلیف نمایند. این دارایی مال مردم افغانستان است و باید به افغانستان برگردانیده شود و در جهت منافع افغانستان و پشتیبانی پولی این کشور به کار گرفته شود.
حتی دولت های خارجی که برای مردم افغانستان تعیین تکلیف بکنه که دارایی مردم افغانستان در کجا به مصرف برسه و چگونه به مصرف برسه، به این دلیل است که دارایی متعلق به مردم افغانستان است و باید به افغانستان برگرده تا در راستای جهش اقتصادی، رونق اقتصادی و احیا و اعمار زیربناها و زیرساخت‌های افغانستان و همچنین به عنوان پشتوانه پولی مردم افغانستان به مصرف برسد.
معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان آزادی مشروط 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را غیر منطقی دانسته، از آمریکا خواست که تمام 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را بدون قید و شرط آزاد و در اختیار مردم افغانستان قرار دهند.
تمام 9.5 میلیارد دلار سرمایه مردم افغانستان است و ملک مشروع مردم افغانستان تلقی میشه. بنابراین آمریکایی ها موظف هستند که تمام دارایی مردم افغانستان را آزاد بکنه و من فکر میکنم که در حال حاضر 3.5 میلیارد دلاری که آزاد شده او هم مشروط است که هم شرطش غیر منطقی و غیر عقلانی هست و هم باید سایر موارد یعنی بقیه پولهای مردم افغانستان هم آزاد شود.
در همین حال منابع رسمی حکومت موقت طالبان میگوید سفارت روسیه در واشنگتن انتقال 3.5 میلیارد دلار پول مزدود شده ای افغانستان به یک صندوق پول در سوئیس را محکوم کرده و آن را مغایر قوانین بین المللی دانسته است. این منبع میگوید که سفارت روسیه در این بیانیه خود گفته است که مردم افغانستان حق دارند که دارایی های خود را بدون هیچ کنترل خارجی مدیریت کنند. سفارت روسیه در واشنگتن به این باور است که این اقدام دولت آمریکا تنها به مشکلات مردم افغانستان می افزاید. این بیانیه ادامه می‌دهد که سفارت روسیه در این کشور با آمریکا توصیه می‌کند که دارایی‌های بانکی افغانستان را بازگرداند و استفاده از شیوه‌های استعماری را متوقف کند. این در حال است که وزارت مالیه آمریکا اعلام کرده بود که 3.5 میلیارد دلار از پول بانک مرکزی افغانستان را به یک صندوق پول مستقر در شهر ژنو سوئیس منتقل می‌کند. گفتنیست که پولهای مزدوز شده افغانستان 9.5 میلیارد دلار بوده که 7 میلیارد آن در بانکهای آمریکایی نگهداری بشود. خبرنگار رادیو دری کابل.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی به مناسبت 40 حسینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. بازسازی افغانستان از اولویت‌های کلیدی سازمان شانگهای. و شرط شورای فدرال سوئیس برای انتقال دارایی‌ها به بانک مرکزی افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. چنان که در خبرها هم شنیدید، شورای فدرال سوئیس با اظهار اینکه هدف آنها انتقال دارایی‌های توقیف شده ی افغانستان به بانک مرکزی این کشور است، برای انجام این انتقال شرط گذاشت. شورای فدرال سوئیس در توضیح درباره کارکرد صندوق ایجاد شده در بانک تسویه بین المللی که قرار است 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به آن منتقل شود، اظهار داشت این وجوه برای ارتقای ثبات اقتصاد کلان در افغانستان به عنوان مثال برای پرداخت بدهی این کشور به سازمان‌های بین‌المللی و یا واردات برق استفاده می‌شود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم پیرامون این موضوع با خان جان الکوزی، رئیس اتاق تجارت و بازرگانی افغانستان، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بله، و تعریف خوب به شکل مفصل و منظم امی پروسیجر یا امی رهنمود یا طرز العملی که پیسه چه قسم باید در اقتصاد افغانستان و از بین بردن فقر در افغانستان و کاریابی به وجود بین ایر تشریح نشده و توضیح نکدن، اما ای که گفته که ما با قرضه های بین‌المللی پول تادیه میکنیم، یه هم معلوم نیست که با قرضه های بین‌المللی یعنی چی. ما خو افغانستان خو کدام قرضه بین‌المللی نگرفته و یا هم قرضدار چیز نیستن، ها از برق آسیای میانه اگر قرضدار باشیم دیگه این موضوع دقیق معلوم نیستن، اما اقتصاددان های افغانستان که تحلیل میکنن اگر این پول مستقیما در سرمایه گذاری و در بخش ظرفیت سازی و اشتغال زایی در افغانستان به مصرف نرسه، این پول مادر میرن و این یک پشتوانه افغانستان بانک است، به این شکل به درد افغانستان نمیخوره. و اگر این به قرضای پروژه هایی که نیمه کارا مانده که خود جهان تعهد کرده بودن یا بانک آسیایی یا IMF یا دیگه بانک های بین المللی که در وقت جمهوریت یک سلسله پروژه هایی بود که اضافه از 2.5 میلیارد دلار میرسه و اوی پروژه ها باید تکمیل میشد، یک تعدادش 20%، 50% که در او سرک است، در او ساختمانه است، در او شپخانه است، در او مکاتب است و در او سرخانه ها است و دیگه پروژه های زراعتی است که او تعهد کمک بین‌المللی بودن که دنیا کده بودن که باید به افغانستان شود. اگر این پول به او پول میتا هم ضرر افغانستان هستن و ما فکر میکنیم که این پولی هستن که باید به او جداده نشوه. دیگه به هر صورت ما ببینیم که طرز العملش چه قسم هستن و به چه قسم این پول به مصرف میرسه و به کدام شاخص اقتصادی افغانستان کمک میکنن و هدفی است که همه فقر و بیکاری از بین برن و ظرفیت سازی شود و پول هم به جای به مصرف برسه که به درد افغانستان بخوره.
بله جناب الکوزی، این اقدام آمریکا با مخالفت جدی گروه موقت طالبان مواجه شده و مقامات طالبان بر این نظر هستند که آمریکایی ها حق مداخله و تصمیم گیری برای دارایی های مردم افغانستان را ندارند. تحلیل شما به عنوان یک تن از بازرگانان و اقتصاددانان افغانستان چی هست؟
و البته ما در بخش سیاسیش غرض نداریم و با طالبان و چیزی گفته با امارات حقش هستند و مسائل هست، مگر ما منظور ما ای هستم که این پول مربوط با مردم افغانستان است و پشتوانه بانک مرکزی ما هستن و یکی مشکلات سیاسی پیلن دنیا با امارات اسلامی داره باید به هر صورت حل شوه و از این پول باید مستقیما در رشد اقتصاد افغانستان استفاده شوه، نه که پرزن از یک جای کشیده شوه و به دیگه جای و با شکل از اشکال بمانن. فعلا ما دقیق برای ما اطلاع نیستم که پول به کدام شیوه و به کدام مکانیزم به مصرف میرسن. مقصد اگر تنها ای قدر گفته شده که بر قرضه ها و چیزای افغانستان داده خواهد شدن، منظوری ما از قرضه ها چی هستن، کدام قرضه ها یاد میتن و چی هست و چیز از وایی که طالبات چیز میکنن، ما نظر یارم قبول میکنیم که پول مربوط به افغانستان هستن و یه خود افغانا باید دیده باید تصمیم میشه دیده.
جناب الکوزی، شما با عنوان نماینده بخش اقتصادی و بازرگانی افغانستان راهکار پیشنهادیتان جهت مصرف این پولهای بلوکه شده چی هست؟
خو منظور ما ای هستم که پول در اختیار سکتور خصوصی و به چیش گذاشته شوه و در روان و در ماشین به اقتصاد افغانستان که ماشین به حرکت برن و ظرفیت سازی شوه و برای مردم فرصت داده شوه که پروژه های بنیادی جور شوه که تا برای مردم کار پیدا شوه تا روزگار پیدا نشوه و مردم همینطور بیکار باشه ای با پیسه را کد بمانه و یا با فرضاً با یک پروژه مصرف شوه که او پروژه مصرفی باشه اما تولیدی نباشه به او صورت غلط هستن. مقصد ما افغانستان سکتور خصوصی دارن، ما در بخش زراعت در بخش معدن میتونیم که از این ظرفیت استفاده بکنیم، از یک طرف ظرفیت سازی صورت بگیره، تولید صورت بگیره و از دیگه طرف کار پیدا شوه برای مردم و از طرف دیگه پیسه هم به شکل سرمایه بمانه.
رئیس جمهوری ازبکستان برقراری صلح و بازسازی اجتماعی و اقتصادی افغانستان را اولویت سازمان همکاری شانگهای دانست. نشست رؤسای جمهور کشورهای عضو شانگهای روز جمعه بر ریاست شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در شهر سمرقند آغاز شد و ژانگ مینگ دبیرکل این سازمان و روسلان میرزیایف رئیس کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای به صورت رسمی عضویت کامل ایران در این سازمان را اعلام کردند که با تشویق حاضران همراه شد. در رابطه با برگزاری نشست شانگهای و تاثیرات این نشست بر اوضاع فعلی اقتصادی و سیاسی افغانستان ساعت پیش گفتگوی داشتم با سید قاسم مظفری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
نشست های متعددی بعد از آمدن طالبان قدرت سیاسی کشور در خارج از کشور صورت که اکثریتی نشست ها تو دستاورد و یا پیامد ملموسی را در واقع نداشته، هرچی تا حدود را مؤثر بوده، دیدگاه های جامعه جهانی و نظریات اون تا حدود را بیان شده و مشخص شده و یک مقدار خواسته هایی از طالبا و دولت طالبا داشته که بیشتر طالبا به این خواسته ها توجه نکرده، که به ادامه این نشست ها نشست منطقه‌ای سازمان های عضو شانگهای بود که در همین یکی دو روز ظاهراً پایان پیدا کرد و این نشست من فکر میکنم نسبت به نشست های دیگه متفاوت بوده باشه و متفاوت است به خاطر از اینکه در این نشست اکثراً همون کشورهایی که روابطشان با طالبان در تا حدود حسنه هستند و همکاری غیر مستقیم دارند و در این جوز بوده مثل کشور چین، کشور روس، ایران، پاکستان و کشورهای بعض کشورهای دیگه تاشکند و اینا. بنابراین این شخص به نظرم یک مقدار مهم بود، نیتا با امارات و با طالبان روابط دارن، ولی همین کشورها هم بعد از تحولاتی که در افغانستان به وجود آمده بعد از اینکه ایمن الزواهری در افغانستان کشته میشه و گروه های تروریستی در افغانستان رد پایشان پیدا میشه و در این اواخر رهبر گروه مکزیک که کشته میشه و در این اواخر بعد پاکستانی ها رهبر جیش محمد را در اینجا از طالبات تقاضا داره که بهشان بسپاره در افغانستان هست و حوادثی که از افغانستان به کشورهای همسایه صورت گرفت، پرتاب موشک ها و اینا در واقع نگرانی های شدید کشورهای منطقه را به وجود آورده و اینا به این باور رسیدند، یعنی در تی دل در واقع نگرانیشان شدید شده، حتی کشور روس و چین و تاشکند و به اصطلاح خود پاکستان که حامی اینا بوده و ایران، اینا به این نتیجه رسیدن که اگر حکومت به اصطلاح یک دست طالبانی در اینجا حاکم باشه که به خواسته های جامعه جهانی تمکین نکنه و خواسته های ابتدایی انسانی و بشری را مثل که حقوق اقلیت و مذاهب، حقوق خانم ها، حقوق بشری حقوق ژورنالیست ها اینا در نظر نگیره و حکومت صرف حق قومی در اینجا حاکم باشه، اونا هم به این نتیجه رسیده که اینا هم به سود کشورهای همسایه و چین و پاکستان و ایران و روس و تاشکند و تاجکستان اینا نمی باشد. بنابراین هر وقتی که اینا تصمیم بگیرن علیه کشورها ممکن منافعشان را به خطر مواجه بسازه، بنابراین یا فیصله کردن که در افغانستان ما از ناحیه موجودیت گروه های تروریستی و لانه های اینا و رشد اینا تشویش داریم و نگران هستیم، بنابراین باید اینا چیز بکنن و یک حکومتی را فیصله کردن که همه شمول ایجاد بکنن تا بتانن باعث به اصطلاح آرامش و آسایش خاطر اونا شد و اونا بتانن با اینا همکاری بکنن. متحد و متفق اینا یک پارچه به اصطلاح به این فیصله رسیدن که حکومت فراگیر و همه شمول در این کشور به وجود بیاید. راه حل هست که میتونه یک حکومت همه شمول نگرانی های اونا را پایان ببخشه و بحث هایی که دیگه هم که در کناری داشتن اساسی ترین خواستشان حکومت همه شمول است. بنابراین طریق درست که افغانستان عضو ناظر سازنی مهمی شانگهای در گذشته ها بود، سال گذشته هم دعوت نشد امسال هم بخاطر از اینکه جامعه جهانی تا هنوز و همین سازمان شانگهای را به رسمیت نشناخته، کشوری که تا هنوز رسمیت و به اصطلاح مقبولیت داخلی پیدا نکرده و مقبولیت جهانی پیدا نکرده و جامعه جهانی اینا را به رسمیت نمیشناخته، بنابراین در محافل مجاری سیاسی هم اینا دعوت قاعدتاً و قانونا دعوت نمیشه و با عملکردهایی که طالبان داره یک مقدار جهان را به وحشت انداخته و جهان را بی باور ساخته و حکومتداری مثبت و سالمی که موازی با اساسات اسلام و موازی با اساسات حقوق انسانی و بشری باشه، بنابر این اونا یک مقدار نگرانی های خودشان داره تا دولتی در افغانستان به وجود بیاید که این مقوله های معمول جامعه بشری و بین المللی را نظیر رعایت حقوق بشر، نظیر مراعات حقوق زنا، نظیر آزادی رسانه ها و مطبوعات، نظیر حکومت همشمول و که در او حق مذاهب و اقلیت های قومی رعایت شده باشه، تا در نتیجه این موضوع و رعایت این موضوعات یک حکومتی در افغانستان به وجود بیاید که کسی در او ناراضی نباشه و مقاومت به اصطلاح و جنگ و کشمکش ها پایان بپذیره و نقطه پایان خود برسه. اینا به خاطر همین که طالب ها عمل کردشان مورد تا هنوز که بیش از یک سال میگذره مورد قناعت کشورهای عضو شانگهای و کشورهای جامعه جهانی واقع نشده.
بله جناب استاد، بفرمایید که این کشورهای عضو نشست شانگهای که اکثرا از همسایه های افغانستان می باشه تا چه حدی می تونن در بحث متقاعد کردن گروه طالبان در راستای تشکیل دولت فراگیر و در نظر گرفتن حقوق بشر از جمله حقوق زنان مثبت عمل بکنن و متقاعد بکنن گروه طالبان را؟
بحث اساسی است که اینا همین کشورهای همسایه عضو شانگهای هم هستن، اینا نقش بسیار مهم و کلیدی میتونه داشته باشه. مشروط بر این که اینا حقیقتاً به معنای واقع از نیروهای طالبا و سفران طالبا و امارت اسلامی بخواهد اینا را واقعاً تحت فشار قرار بده به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم. اگر اینا تحت فشار به معنای واقعی قرار بده، نه این که در ظاهر گپی را بزنه و در عمل با اینا تأمین روابط بکنن، امکانات فراهم کنن، به این معناست که خوب بگه اینا توجه زیاد نمی کنن، حرفشان اثر نداره. اگر اینا تصمیم جدی و قاطع بگیره الا و بلا که یک حکومت همه شمول و رعایت اینی حقوق که با برابر با موازین شرعی و حقوق بشری باشه، اینن ما باورمند هستم که نتیجه خود داره، چون در طی بیشتر از یک سال امارت اسلامی دستاورد چندانی در حکومت داری نداشت. خودشان هم به این باور رسیده، به این معنا که حکومت همه شمول ایجاد کرده نتونست اقلیت های قومی و اجتماعی و مذهبی از حکومت طالبان ناراضی، بحث فساد اداری در اوج خودش است و بحث به اصطلاح از بین رفتن زیربناهای اقتصادی و رکود اقتصادی و وضعیت فلاکتبار اقتصادی و کار و کسب مردم به اوج خودش رسیده، در سطح جامعه افغانستان خودشان نتانستن تثبیت بکنه که مورد قبول مردم واقع شود. در سطح جامعه بین الملل یک دولت هم حتی حاضر نشده به رسمیت بشناسه و بنابراین تأمین امنیت را هم به نتانستان تأمین بکنه، روز به روز بدتر شده و نیروهای مخالف و مقاومت هم نتانست سرکوب بکنه، در سرکوب اینا موفق نبوده، تنها توانست به پنچیر را صدایشان را خاموش بکنه پنچیری ها را، و ما دیدیم در طی یک سال اینا شدت مخاومت میکنه که ما همین درگیری های چند روز پیش شما میبینیم، تلفات و کشتارهای دو طرفه و جنگ در آب ها و بدخشان بغلان تخار، اینا بیانگری است که روز به روز به اصطلاح نه تنها که امارات اسلامی دستاوردها نداشته، او زمینه های مثبتی که در قبلا داشته او زمینه های مثبت هم در حال از بین رفتن.
بله، گفتگوی بود باقی مظفری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان. به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. اربعین حسینی را انشاءالله که عزاداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود. و اما قابل ذکر این که گزارش ارسالی همکارم سید سلطان علی حسینی از حال و هوای اربعین حسینی در شهر نجف اشرف بود که تقدیم حضور شما سروران ارجمند شده بود که به اشتباه به کربلا اعلام شد. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
رادیو دریا رو میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اربعین حسینی را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند از عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امروز نگاهی داریم به نقش اربعین در شکل گیری تمدن اسلامی.
ستون‌های این جاده را ما به شوق حرم شبیه رباب و سکینه برای شما بی‌قراری، از این سختی و دوری را.
حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در سال 1398 درباره نقش تمدنی پیاده روی اربعین فرمودند: اگر ظرفیت های کشورهای اسلامی بر روی هم جمع بشود، امت اسلامی نشان خواهد داد که عزت الهی یعنی چه. تمدن عظیم اسلامی را به جوامع عالم نشان خواهند داد. باید هدف ما این باشد و این راهپیمایی اربعین می تواند وسیله گویایی برای تحقق این هدف باشد. بیشک زندگی جمعی و اتحاد حول محور ولایت باعث قوی شدن جامعه می شود. از همین رو مهمترین ظرفیت اربعین حسینی همگرایی جوامع اسلامی است. پیاده روی عظیم عاشقان امام حسین علیه السلام به سمت کربلا نشان می دهد کسانی که همواره با ظلم و ستم مقابله می کنند و در پی مبارزه با ظالمان و ستمگران هستند، با هم متحد هستند و یک هدف واحد را دنبال می کنند و یک پارچه فریاد هیهات من الذله را سر می دهند. آنان تحت ولایت امامشان حسین ابن علی علیه السلام دوستی با حسین را در دل دارند و با دشمنان امام دشمنی می کنند. باید گفت تمدن اسلامی تمدنی است که همه مؤلفه های آن مبتنی بر دین اسلام است. در تمدن اسلامی ارزش انسان‌ها بر پایه تقوا و اطاعت از خداوند است. تمدن اسلامی همه ابعاد فردی و اجتماعی و همه جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را پوشش می‌دهد. یکی از مهمترین ظرفیت‌های تمدنی اسلام در طول تاریخ اربعین حسینی است، چرا که قیام امام حسین مسیر صحیح الهی را از مسیر منحرف غیر الهی باز شناسانده و توانسته در احیای تمدن اسلامی الهام بخش و الگوساز باشد. تمدن تجلی بخش و پدید آورنده فرهنگ در جامعه است و پیشرفت و ثبات تمدن پایه‌های فرهنگ را استوار می‌سازد. یکی از این فرهنگ‌ها فرهنگ پیاده‌روی اربعین حسینی است که برای ایجاد تمدن اسلامی ظرفیت‌های فراوانی را فراهم آورده است. از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، تمدن اسلامی خط کلی نظام اسلامی است که همه ملت‌های دنیا و ویژه مسلمان را از زیر سلطه ستمگران بیرون می‌آورد و نظام اسلامی را با برنامه‌های وحیانی در سایه رحمت خداوند قرار می‌دهد. تجلی وحدت مردم در پیاده‌روی اربعین بهترین الگوی تمدن ساز است، چرا که اربعین جلوه‌گاه شعائر دینی است و ظرفیت‌های تمدنی بسیاری را در خود جای داده که تحقق تمدن اسلامی را ممکن می‌سازد. تجلی وحدتی که در اربعین مشاهده می‌شود بهترین الگوی تمدن ساز است. از سر عشق به انسان‌های دیگر احترام گذاشتن، تواضع و خلوص بالای انسانی و تمایل به گذشتن از خود و مال خود در راه اعتلای مکتب و پیام عاشورا نشان دهنده محبتی است که زائر امام حسین به خدا و اولیای الهی دارد. باید گفت از مهمترین عناصر جامعه تمدن ساز عدالت، استقامت و اصلاح است. عدالت همواره در طول تاریخ از آرزوهای انسانهای آزاده و ستمدیده جهان بوده است، به گونه‌ای که در ادیان و آیین‌های متعدد جهان مباحثی درباره گسترش عدالت وجود دارد و همه آنها بر این باورند که منجی در زیر پرچم عدالت جهان را به یک پارچگی و همبستگی می‌رساند. عدالت‌خواهی در آموزه‌های اسلامی و سیره معصومان علیهم السلام از اهمیت زیادی برخوردار است. جامعه دارای تمدن است که بتواند در تأمین نیازهای مردم به عدالت رفتار نماید. یکی از اقدامات امام حسین اجرای عدالت بود. امام حسین به دنبال دفاع از حقانیت دین اسلام و اجرای عدالت بود. آن حضرت و یارانش جان خود را برای برپایی عدالت فدا کردند و ارزش استقرار دین خدا را بیشتر از جان خود دانستند. بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام برای تمدن سازی، استقامت در برابر مشکلات و صبر و مقاومت در مقابل دشمنان یک اصل زیربنایی است. چنانکه خداوند در آیه 104 سوره مبارکه نساء می‌فرماید: و در دست یافتن به آن قوم سستی مکنید. اگر شما آزار می‌بینید، آنان نیز چون شما آزار می‌بینند. ولی شما از خدا چیزی را امید دارید که آنان امید ندارند و خدا دانا و حکیم است. باید گفت یکی دیگر از مؤلفه‌های تمدن‌ساز نهضت امام حسین علیه السلام مقابله با توطئه‌های دشمنان است، چرا که دشمنان از نفوذ ارزش‌های نهضت حسینی در زندگی افراد ترس دارند و تلاش می‌کنند تا این مسئله را نفی کنند و عزاداری حسینی را به انحراف بکشانند. این در حالی است که در زیارت اربعین آمده که امام حسین علیه السلام خون خود را ریخت تا انسانها را از نادانی و گمراهی رهایی بخشد. اما یکی دیگر از مؤلفه‌های تمدن‌ساز اصلاحگری است. اصلاحگری به معنای تغییر فرد یا جامعه بر اساس ارزش‌ها و اصول دین است. یکی از مصادیق بارز اصلاحگری امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌آید که در نهضت عاشورا به روشنی دیده می‌شود. اصلاحگری یکی از محورهای اساسی و تمدن‌ساز قیام امام حسین است و اهداف بزرگ آن را می‌توان در احیای دین و به کرسی نشاندن حق مشاهده نمود. اصلاحگری که به شکل امر به معروف و نهی از منکر تجلی یافته به نهضت حسینی این شایستگی را داده است تا برای همیشه زنده بماند و آموزنده نسل‌های گذشته و حال آینده گردد. باید گفت بدون شک اربعین صحنه زیبای به نمایش کشیدن این اتحاد و همدلی است و نه تنها مسلمانان در این صحنه حضور دارند، بلکه هر انسان آزادی‌خواه با هر کیش و آیین و هر دین و مذهبی توجه دارد که احیای عزت و شرف انسانی ربطی به دین خاص ندارد. مردم حول محور امام حسین در اربعین گرد هم می‌آیند و این حضور باشکوه بیانگر تمدنی جهانی و عظیم است. باید گفت این همه شور و اشتیاق برای رسیدن به راهپیمایی عظیم و استثنایی اربعین حسینی ناشی از جاذبه است که خداوند در شخصیت امام حسین قرار داده است. اکنون نیز پس از گذشت سالها مردم از سراسر جهان برای شرکت در راهپیمایی اربعین راهی کربلا می شوند تا هم نوا با خاندان پیامبر بر ظلم و ستمی که بر حسین ابن علی و یاران با وفایش شد عزاداری کنند. همینک در نقطه ای از جهان در کربلا همایشی عظیم برگزار می شود. همایشی که شرکت کنندگان در آن نه مقامات رسمی کشورها بلکه مردم از طبقات مختلف و از کشورهای گوناگون هستند که بدون هیچ اختلاف و جدالی با هم همراه می شوند. این همایش میلیونی آثار جهانی خود را به جا خواهد گذاشت و باید اذعان کرد که نوای حسینی در جهان پیچیده است و ذکر حسین مثل عطر خوش بهاری در حال انتشار در عالم است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
ناديت أنا الأكبر والصبح إذا أسفر سيف ابنك إن زمجر فسيخطب في العسكر والطف له منبر سيسد العالم فجا فجا طعان في الحومة مثلي لا يرجى وعلى هام الفرسان ساطوي السرجى لن يلقوا إلا الموت لديك من جاء ذكراك أحييها يمناك أبديها وعداك أفنيها
بنتي الأكبر
ذكرى أحييها يمناك أبديها وعداك أفنيها
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
بسم الله الرحمن الرحیم
و شب گرفتن موز دادی
خادم یاران به نام خداوند بخشنده و مهربان با عرض سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه خادم یاران و مناسبت اربعین حسینی. این روز را گرامی می‌داریم و از یکی که شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. با ما همراه باشید. اربعین بیستمین روز از ماه صفر و چهلمین روز از شهادت امام حسین علیه السلام و یاران ایشان در کربلا است که در یاد بود و گرامی داشت.